میشه، دوست دارم تو رو مثل همیشه، از حس دلم ندیگه کم نمیشه، چه بخوای چه نخوای تو رو به دست میارم، چه بخوای چه نخوای به تو علاقه دارم، خودتو برسون به دل بیقرارم، آخه من تو رو دوست دارم، چه بگی چه نگی میخونم از تو چشمات، چه بیای چه نیای میمونم عشق من پات، هنوزم میپیچه داره تو گوشم حرفات، تو بخند بزن آروشم بات، تو من عاشق روی تو هم عاشق شدم، پای خودم اصلا، میخندی میخنده دلم اما بمون بنده دلم، از قصه دل کنده دلم اصلا، دوست دارم تو رو مثل همیشه، از حس دلم ندیگه کم نمیشه، دوست دارم تو رو مثل همیشه، از حس دلم ندیگه کم نمیشه، چه بخوای چه نخوای تو رو به دست میارم، چه بخوای چه نخوای به تو علاقه دارم، خودتو برسون به دل بیقرارم، آخه من تو رو دوست دارم، چه بگی چه نگی میخونم از تو چشمات، چه بیای چه نیای میمونم عشق من پات، هنوزم میپیچه داره تو گوشم حرفات، تو بخند بزن آروشم بات،
شروع روزتان، دعایی برای برکت دادن براهتان، آهنگی برای تحمل سختی ها و پیامی برای یک روز خوب برایتان آرزومند استم. روزتان پر از عشق و امید و سفره‌تان هم پر روزی. خیلی خیلی خوش آمدین به لحظات پر ترانه و آهنگ تار و تنبور. خدا کنه که بتونیم یک 40 دقیقه خوب را در کنار هم سپری کنیم و بعد از خلاص شدن برنامه و همه تو قشنگ انرژی و حال خوب در رگ‌هایتان جاری شده باشه. راستی تا یادم نرفته همین اول برنامه خدمتتون عرض کنم که میتونین برنامه تار و تنبور و سایر برنامه‌های رادیو دری را از طریق سایت ما شنونده باشین. خیلی هم آسان است، وارد این سایت میشین، برنامه خودتان را انتخاب میکنین و میشنوین. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خب معطلتان نمیکنیم و میریم سراغ پیامک ها و درخواست های شما عزیزان. خب اولین آهنگ امروز من را میخوانیم از برادر خوبمان که گفتن سلام، لطفاً آهنگ از فیض کاریزی را پخش کنید، جبار مختاری. بچه‌شم برادر گرامی، همین لحظه آهنگ درخواستی شما با صدای فیض کاریزی تقدیمتان میشه، بشنوید.
بر سر کوی وفایت منزل من، بر سر کوی وفایت منزل من، نرود عشق تو هرگز از دل من، نرود عشق تو هرگز از دل من.
گوش کن. قبل از واکنش نشان دادن خوب فکر کن. قبل از خرج کردن بده ساور. قبل از شماتت کردن صبر کن. قبل از دعا کردن ببخش. و قبل از دست کشیدن تلاش کن. گفتن که خداوندا عزیزم را تو یاری کن، پناهش باش و در حقش تو کاری کن. الهی هر چه می‌خواهد نصیبش کن، خدایا بر لبش لبخند جاری کن. و در ادامه پیام بسیار زیبایشان با لهجه شیرین هراتی گفتن: سلام خواهر گلم فاطمه جو، اشتنی خوبی، سلامتی، روزت بخیر عزیزم. صفا سادات هستم از ولسوالی اوبه. به به، زنده باشی خواهر گل، خواهر مهربان. صفا جان تشکر از پیام زیبایت. به افتخارت آهنگی از بشیر وفا تقدیم میکنیم، بشنوید و لذت ببرید.
گر بیایی گر بیایی گل بریزم پیش پایت، دیدم و دل را نمایم، دل برم نظر لخایت، سرود چینم
وقتتان را با چیزهای زیبا پر کنید دوستان. اگرچه که زندگی صحنه‌های خاکستری و غمگین هم زیاد دارد، اما شما برانگین کمان نگاه کنین و آن را قاب بگیرین. در هر چیزی زیبایی هست. گاهی اوقات باید کمی بیشتر دقت کنی تا او زیبایی را ببینی. گفتن که سلام خواهر عزیز، حالا احوال شما چطور است؟ خوب هستین؟ یسنا سادات یزدان پرست هستم از مشهد. یک آهنگ از محسن چاوشی برایم نشر کنید. ممنون و موفق و پیروز باشید. تشکر میکنیم از شنونده خوب و همیشگی من، خواهر گلمان یسنا سادات جان. بچشم، با انتخاب شما هم آهنگی زیبا از محسن چاوشی را به اتفاق میشنویم.
تنم به جون چشمات، تو بده نشون چشمات، که با اون قشون چشمات منو تار و مار کردی. با تو بودن از خدامه، غم دنیا تو چشامه، واسه تو دنیا به کامه، دلمو مزار کردی. تو دلم قصه لبا لب داره می سوزه از این تب، غم دل تنگی تو هر شب رو سرم هوار کردی. نمیدونم با کیایی، تو کدوم حال و هوایی، کاش کی می گفتی کجایی، تو بگم چی کار کردی. برق چشمون سیاهت، ابرو تو صورت ماهت، با نگاه بی گناهت، لعنتی چی کار کردی. تو شبامو تو ندارم، ماه ابرو تو ندارم، روبروم رو تو ندارم، حالمو خمار کردی. رو بخار شیشه اسمت، دل کشیدم پیش اسمت، قطره بارون میشه اسمت، سالو بی بهار کردی. تو چشام حسرت و ماتم، تو نگام یه عالم غم، همه قصه ها رو با هم تو دلم قطار کردی. دوتا ابرو، دوتا دریاچه پر قوه، مثل گله های آهو واسه چی فرار کردی. دستم از دست تو دوره، دلم انگار تو تنوره، توی سینم که صبوره، غم و موندگار کردی. بغض وحشی تو گلومه، شب و عکسات روبرومه، دیگه طاقتم تمومه، منو بیقرار کردی. رنگ چشمات آسمونم، خنده هات قاتل جونم، دل بره ابرو کمونم، دلمو شکار کردی. رو بخار شیشه اسمت، دل کشیدم پیش اسمت، قطره بارون میشه اسمت، سالو بی بهار کردی تو چشام، حسرت و ماتم تو نگام، یه عالم غم، همه قصه ها رو با هم تو دلم قطار کردی.
از استدیوی تارو تنبور در خدمتتان هستیم و همراه و همدل ما هستین شما دوستان گل، و خوشحال هستیم که میتونیم 40 دقیقه در کنارتان فارغ از قصه های روزگار وقت ما را بگذرانیم و خدا کنه که از شنیدن قطعاتی که تقدیمتان میشه لذت ببرین. ما همچنان منتظر پیام ها و درخواست های شما خوبان هستیم، چه از طریق پیامک های متنی و چه از طریق صداهای گرمتان.
تار و تنبور، تار و تنبور، برنامه شاد و آهنگین برای شما.
خطاب مشغولش دل شده پیرونش، منو میکشه دلبر.
هر روز با شما هستیم با مدت 40 دقیقه از رادیو دری با تار و تنبور.
این یار دل نداره، همه سر به سر و میذاره، با اون نقاداش صدای پاش کار سر و میاره.
شماره ما در واتساپ 0-993-607-72-74.
دل زنگی دارم ولی یارو نمیاد سراغم، هر شب به یاد شما یارو نمیاد یارو.
خب باز هم پیامک داریم. گفتن که سلام، فخرالله نظامی هستم از استان مازندران پیامک میتوم، لطفاً یک آهنگ از الیاس شهنا برایم نشر کنید، ممنون هستم. ما هم تشکر میکنیم از حضور و همراهی شما بچشم. میریم با اتاق فرمان و آهنگ درخواستی شما را بصدای الیاس شهنا میشنویم.
شوق ترانم با تو، غزل عاشقانم با تو، پیش چشم تو محو دیدارم، داستان و فسانم با تو. شور و شوق ترانم با تو، غزل عاشقانم با تو، هر نفس می پرید دل از چنگم، عاشق جاودانم با تو. هر نفس می پرید دل از چنگم، عاشق جاودانم با تو. با تو در شام من دمد خورشید نیست، هم پارشانم با تو. I'm on.
یک ساعت یا یک دقیقه دیگر هیچ وقت باز نخواهد گشت دوست من. پس از عصبانیت و تندخویی دوری کرده و با عشق با دیگران رفتار کنید. سلام به شما خانم صادقی، من محبوبه عبدالی هستم از مشهد مقدس. آهنگ درخواستی برای برادرم محمود عبدالی فرخ‌آبادی دارم که از طرفداران پروپا قرص برنامه شما هستن و تشکر ویژم داشتن از مجری عزیز سرکار خانم صادقی. اگر امکانش هست یک آهنگ به عشق برادر بگذارین تا برادرم بفهمه که چقدر دوستش داریم ما سه تا خواهرش و همه امید ما به زندگی کردن وجود نازنینش هست. ممنون میشم. زنده باشین به چشم خواهر عزیز. میریم با اتاق فرمان به آهنگ برادرم از حساری را تقدیم ای خواهر گلمان و برادر گرامیشان میکنیم و امید که همین لحظه شنونده برنامه باشن. کوچک زندگی لذت ببر، زیرا یک روز وقتی به گذشته برمیگردی میفهمی که همون چیزها بزرگترین چیزهای زندگیت بودند. گفتن که با عرض سلام خدمت شما و همکارانتان، علی میرزایی هستم از کرج. یک آهنگ میخواستم از بشیر عاصم. تشکر میکنیم از شنونده خوبمون و آخرین آهنگ درخواستی امروز را با صدای بشیر عاصم و درخواست جناب آقای میرزایی تقدیمتان میکنیم عزیزان.
بپنای شب تیره تو را با نفس جویم، بپنای شب تیره تو را با نفس جویم، تو را که هستی تا هستم من وفا گویم، بپنای شب تیره تو را با نفس جویم.
خوشبختی به چیزی که داری یا کسی که هستی بستگی نداره. خوشبختی فقط به این بستگی داره که تو چطور فکر میکنی. الهی که خوشبخت و سعادتمند باشین دوستان. دست مهربان خدا یار همیشگیتان. تا فردا، خدا نگهدار.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد. اما با این دو شماره با رادیوی خودتان میتونن در ارتباط باشن. عزیزانی که در افغانستان ساکن میباشن میتونن با این شماره 0794-7174-44 پیامک رای کنن. 3800-226 هم شماره پیامک ما در ایران اسلامی می باشد. شما عزیزان می توانین از طریق سایت parstoday.com/dari شننده نشرات ما رادیو دری باشین، یا می توانین برنامه‌ای را که خوش دارن دوست دارن از سایت دانلود کنین. کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد، از همراهیتان کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. شما می توانید برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شننده باشید. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز نیز قابل شنیدن می باشد. شما شننده های رادیو دری می توانین از طریق شبکه های مجازی شننده رادیوی خودتان نیز باشین. twitter.com/pasttoday_dari www.facebook.com/radiodari www.instagram.com/parstoday_dari telegram.me/radiodari www.apparat.com/parstoday_dari صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان. برنامه ضربان را پیشکش علاقمندان میکنیم. ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خداوند هستی بخش، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام ما را شنوندگان عزیز پذیرا باشین. خدای منان را شاکر هستیم که بازم توفیق داد تا ما در برنامه صحی بهداشتی زربان در خدمتتان باشیم. امروز با تعقیب جلسه قبل همچنان در خدمت دکتر معالج جناب آقای دکتر سعید رضا شهامی هستیم، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی، و راجع به یک مریضی نسبتاً شایعی که اگر یادتان باشد در جلسه قبل یعنی سندروم کارپال تونل صحبت کردیم. حالات و مشکلات خاصی که در مچ دست افراد به وجود می آید، مخصوصاً درد در مچ دست و حالات خاص حسی و حرکتی در امی تونل به وجود می آید که بعد منجر به مشکلات خاصی در کف دست و انگشتان و ناخن‌های ما می شه. حالت کرختی، بی‌حسی و مورمور و گزگز و سوزن سوزن شدن. راجع به عوامل و فاکتورهای مستعد کننده و زمینه ساز هم صحبت شد در جلسه قبل. در مورد علتهای ایجاد کننده هم صحبتهای صورت گرفت. بحث ناقص ماند. امروز با دکتر صاحب همراه هستیم، در تماسی که با ایشان برقرار شده و این بحث دنبال خواهیم کرد. قبل از ادامه بحث شما آدرس های ما را یادداشت کنین: 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
به نام خدا از سلام دارم و صبح خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیزتون در خدمتون هستم.
آقای دکتر، ضمن تشکر و سپاس از اینکه بازم لطف کردین و امکان تماس ما را با خودتان فراهم ساختین تا در خدمتتان باشیم، در جلسه قبل در مورد مریضی نسبتاً شایع سندروم کارپال تونل یا اونمو افزایش فشار در داخل مجرا و تونل مچ دست که رشته‌های عصبی و عروق از زیر او تیر میشه و تحت فشار قرار میگیره مفصل صحبت شد. امروز اگر یک اشاره کوتاه و مختصر با مهمترین نکات بحث قبل جهت یادآوری بفرمایین ممنون میشیم.
کارپال تونل سندروم یک بیماری در واقع شایع هست، در 1-5% افراد جامعه معمولا گرفتارش هستن. بیماری هست که معمولا توی خانم‌های چاق خصوصا بیشتر دیده میشه. علائمش معمولا به صورت گزگز، مرمر، معمولا توی دست‌ها 1-2 دست معمولا که معمولا شبا بیشتر میشه تشدید پیدا میکنه. این گزگز و مرمر ممکنه بیاد در مچ دست، خلاصه بشه، گاهی میاد طرف بالا ساعد، آرنج و یا شونه هم گسترش پیدا بکنه.
بله،
چیزایی که در واقع باعث میشن یا مستحیل میشن فرد به این حالت دچار بشه معمولا چاقی هست، جنس مؤنث در واقع هست، بعضی بیماری هست مثل قند خون، مثل آرتریتوماتیت، مثل حلقه آرتریوزای پیشرفته. کسایی که از اون بوضوعتون شغلای صنعتی سنگین در واقع دارن که چیزای سنگین بلند میکنن یا اصلا لرزنده کار میکنن، یا کسایی که با کامپیوتر طولان مدت کار میکنن، همه و همه از عوامل مستعد کننده به این بیماری قلمداد میشند.
بسیار عالی، برسیم به بحث تشخیص و شناختن بیماری. دکتر صاحب، ای که مردم و مریضا برای تشخیص و توجه به مریضی به چه نقاط و موضوعاتی توجه کنند و پزشکان و دکتران معالج برای تشخیص بیماری چه اقداماتی انجام میدن؟
ببینیم تشخیص بیماری که حالا ما یه علامتش همین علائمی که بیمار ذکر میکنه، یعنی بیماری که میاد در واقع با همین شرحالی که خدمتتون عرض کردم، خصوصا در یک خانم شاب که مراجعه کرده در واقع با علائم گزگز و مرمور و با استرسی و سوزن سوزن در انگشت، خصوصا انگشت شستش و بعد انگشت کناری در واقع مراجعه کرده، خب زن به این بیماری در نزد پزشک برانگیخته خواهد شد. ما واسه که وقت فرض کنیم که شک کردیم که بیمار کارپال تونل هست نیست، مسلما پزشک هم برای تاییدش از این تستای بالینی استفاده میکنه که حال یک علائم در واقع بالینی رو جستجو میکنه که به تایید تشخیص خودش برسه.
بله،
اینا یه دو چیز هست، یکی معاینه است که در واقع خب ما اون تستای تحریکی استفاده میکنیم که حالا اون در واقع تست تحریک پزشکی هست که مثل واس کنیم که تینل سان که واس موقع فرض کنیم یه ضربه ای میزنیم و مشه دست، فرد یه احساس گزگز و مرمر و سوزن که برق گرفتگی احساس میکنه تو مثلا انگشت شستش و انگشت اشاره و میانیش احساس میکنه، یک تست مثبت در واقع تلقی میشه. یا فرض کنیم اون بهش میگیم فلنتست، اصطلاحا بهش میگیم با مدت از فرد میخوام دستاشو به هم فشار بده و آرنجاشو در وضعیت افقی در واقع نگه داری بیش از یک دقیقه. اگر احساس کنیم علائم پیدا شد، بعضی علائمی که احساسش میکنه معمولا در شب، از همون شاکی هست، یک تست مثبت در واقع تلقی خواهد شد. به هر شکل ممکن ما بهار پزشک حس میکنه، میاد مسیر عصب مدیان در واقع و اون حس و حرکت اعصابی که در حرکت در واقع در مسیر عصب مدیان بررسی میکنه و اگر احساس که نقصی پیدا کرد به نفع تشخیصش قلمداد خواهد کرد.
بله.
برای تایید این پسی که در واقع بالین هست که خب یک اول شرح حال شد، بعد معاینه خود پزشک هست، خب تستی که متن عرض کردم و بعد تخصص پزشک هست که پزشک تشخیص خودش میده، واسه تایید تشخیصش میتونه از روش هایی که در رأسش معمولا نوار عصب عضله یا NCVEMG در واقع ما تعبیرش کنیم استفاده میکنه برای تایید تشخیصش که این تست مشخص خواهد کرد که آیا پزشک در تشخیصش درست عمل کرده یا نه، که بهترین تست در واقع همین تست نوار عصب عضله است که تایید میکنه در واقع تشخیص رو.
بله.
و محله چیزی که در نظر میگیرن در واقع که جسته گرفته گاهی بهش اشاره شده، مثل انجام سونوگرافی از واسطه ضعف، مثل انجام MRI. به طور معمول این روش های سونوگرافی MRI استفاده نمیشه. البته عرضم به حضور شما که اون MRI نگه میدارن برای مواردی که ما شک کردیم که در داخل همین فضا که ما تون عرض کردم کارپاتول ممکنه یه مست یه کیست یا اجزای فضاگیری در واقع باشه که اصلا فشار آورده باشه، خب من اون از MRI هم برای تایید تشخیص استفاده خواهد شد.
بله.
پس مجموعه بود از کلینیک و پاراکلینیک که میتونه کمک کنه به تشخیص در واقع بیماری.
تشکر دکتر صاحب از توضیحات مفید و ارزشمند شما. در این قسمت اگر در رابطه با اقدامات نگهدارنده و حفاظتی و کارهای وقایوی و همینطور کارهای معالجوی و درمانی برای این مریضی توضیحات بفرمایین که در حالات مختلف این بیماری و سندروم چی کارها و اقداماتی باید برای بیمار انجام شوه، بسیار خوشحال میشیم.
ببینید درمان بیماری کارپال تونل مجموعه چند تا در واقع نکته هست. ما اگر در واقع پزشک تشخیص داد که بیماری کارپال تونل در واقع تایید شده، حتی موارد خفیف تا متوسط چند تا توصیه در واقع معمولا هست. اول از همه که استفاده از آتل های از مچ دست در واقع هست که ما توصیه میکنیم فرد مچبندهای آتلدار استفاده کنه، خصوصا در طی شب.
بله.
که مچبندهای آتلدار و مچ طی وضعیت خاص استان یا نوت نگه میدارن و باعث میشن کمترین فشار یا آسیب اون عصب مدیان اصطلاحا دست وارد بشه و واقعا بسیار تاثیر خوبی داره در تسکین علائمشون. حتی اگر یه آتلدار در دست دست نبودی، مچبندهای خاص میشه استفاده کرد از آتلایی که میشه در واقع براحتی درستش کرد با استفاده از یک کارتون یا فرض بده که چوبی که در کف دست گذاشته میشه با یک باند و دست پوشیده میشه، خودش به تنهایی میتونه در تسکین علائم کمک کنه.
بله.
در کنارش در واقع در مورد خفیف تا متوسط در واقع این سندروم میشه استفاده کرد از داروهایی که معمولا به تسکین علائم استفاده میشه که لیستش در واقع خب بلند بالا هست، ولی معمولا پزشکان یه دوره کوتاه مدت کورتون، حالا چه به سبک خوراکیش و ترجیحاً به روش تزریقی استفاده میشه که این کورتون در مسیر در واقع عصب در همه خود کانال تزریق میشه که با حتی در 60-70 درصد موارد با تزریقات الی حد یک نوبت یا چندین نوبت علائم مریض معمولا تسکین پیدا میکنه.
بله.
در موارد شدیدش یا مواردی که بیمار جواب نده به درمان های حمایتی از قبیل آتر، از قبیل تزریق کارتون یا مصرف کارتون های خوراکی یا داروهای دیگه و یا واقعی که در واقع ضعف حرکتی ایجاد کرده باشه، به عبارت دیگه باعث لاغر شدن عضلات، ضعف عضلات در واقع شست خصوصا و یا کف دست شده باشه، معمولا دیگه بهترین روش درمان جراحی خواهد بود.
بله.
که جراح در واقع میاد این کانال رو باز میکنه و فضا رو باز میکنه و عصبی که در این کانال قرار گرفته و در نهایت باید بگیم بهترین درمانش در موارد شدیدش های طول کشندهش و یا مواردی که در واقع بعد انجام نوار عصب عضله پزشک به این نتیجه برسه که این نوع از نوع شدید در واقع کارپال هست، درمان جراحی بهترین درمانی که ما میتونیم توصیه کنیم به بیماران عزیزم.
خب در این قسمت از برنامه یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، مجدداً در خدمتتان و در تماسی که با دکتر صاحب برقرار است صحبت ادامه خواهیم داد.
ما به تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر سید مسعود داودی هستم، متخصص پوست مو. یکی از بیماری‌هایی که توی شرایط بحرانی سیل و زلزله و شرایط مشابه اون ممکنه شیوع بالاتری پیدا بکنه مسئله بیماری سالک. بیماری سالک یه بیماری هستش که علت اصلی بروز اون یک انگل تکسلولی هست به اسم جسم لشمن، که البته این جسم لشمن توی بدن یک ناقلی زندگی میکنه که در دو نوع سالک ما، سالک روستایی و شهری، اونو نامگذاری میکنیم. ناقل اصلی ممکنه که متفاوت باشه. اتفاقی که میفته اینه که توسط یک ناقلی که معمولاً از جنس پشه خاکی هستن، این حیوانات گزیده میشن و جسم لشمن که انگل اصلی در واقع باعث بیماری هستش توی بدن اونها سیر تکاملیشو طی میکنه و تبدیل به نوع بیماریزا میشه که توی بدن انسان ممکنه که باعث بیماری بشه. سیستم دفاعی بدن افراد مختلف ممکنه که متفاوت باشه و بنابراین بسته به تعداد گزیدگی و دفاع و مقاومتی که بدن داره ممکنه که زیاد از یک عدد تا غیر قابل شمارش مشاهده بشه. در مورد زخمای سالک، مهمترین نگرانی که وجود داره جای زخمی هستش که ممکنه که باقی بمونه، که اگر در مورد کسانی که توی صورت مبتلا به این زخم سالک میشن توجه بکنیم، این زخم بسیار ممکنه که باعث زشتی چهره و صورت بشه که قابل تحمل برای شخص ممکنه که نباشه. بنابراین از اونجایی که پیشگیری همیشه در واقع ارجح به درمان، معمولا مراقبت‌های خاصی از جهت پیشگیری برای ابتلا به سالک توصیه میشه که پوشش مناسب، استفاده از پشه‌بند و کرم‌های دافع حشرات در این مورد برها قابل توصیه هستش. همونطور که اشاره کردیم، سالک روستایی توی محیط‌های غیر شهری معمولا شایع‌تر هستش. بنابراین توی شرایطی که کمپ یا اردوهای توی بیابونهای اطراف در واقع شهر زده میشه، ما انتظاری داریم که سالک روستایی یا مرتوب توی این نواحی بیشتر ببینیم، و برعکس توی نواحی شهری که سالک به اصطلاح نوع خشک یا شهری هستش، این اتفاق در مورد مواردی مثل بحران‌ها کمتر ممکنه مشاهده بشه. بنابراین یک مبارزه و جلوگیری از رشد و نمو به جونده هایی که تو اطراف بسل اردوگاه هستن هم باید مورد توجه قرار بگیره برای پیشگیری. تو کسانی که ضعف سیستم ایمنی داشته باشن، ممکنه که لازم باشه که توجهات خاصی برای تقویت سیستم ایمنیشون نسبت به مصرف بعضی داروها که اکثرا تیپ خانواده ویتامین ها هستن، ممکنه که لازم باشه که در واقع اقداماتی انجام بشه. درمانی که در مورد سالک هستش، انواع اقسام درمان ها هست، از تزریق های داخل زائعه تا داروهای مالیدنی و موضعی و یا حتی استفاده از گرما یا سرما برای درمان بیماران. از اونجایی که زایات ممکنه که منفرد یک عدد، دو عدد و یا به طور غیر قابل شمارش ممکنه که زیاد باشه، نحوه درمان ممکنه توی افراد مختلف متفاوت باشه. و توی افرادی که سن پایین دارن، توی کسانی که مشکلات قلبی دارن، توی کسانی که باردار هستن، ممکنه که باز نحوه درمان متفاوت باشه. در مورد سالک، از اونجایی که حشرات نقش مهمی در واقع در بروز بیماری دارند، توجه به نحوه زندگی در واقع پشه خاکی هم مهم هستش که مورد توجه قرار بگیره. از اونجایی که این پشه‌های خاکی معمولا چند متر بیشتر از زمین در واقع پروازشون انجام نمیشه، اگه احیانا کسی توی شرایطی که خیلی امکاناتی براش فراهم نیستش بتونه توی ارتفاع چند متری، مثلا روی پشت بام خانه‌ها استراحت بکنه برای خوابیدن، بهتر از اینه که توی طبقه هم سطح زمین استراحت بکنه، و اگر احیانا مقدور بود توی پشه بند بخوابند معمولا خیلی بهتر هستش.
تشکر شنوندگان عزیز از اینکه همچنان با ما در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس همراه هستین. امیدوار هستیم که تا اینجا برنامه مورد توجه و عنایت شما قرار گرفته باشه. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر سید مسعود داودی، در قسمت اول برنامه در زمینه تشخیص و اقدامات درمانی و معالجوی صحبت‌های مناسب و خوبی توسط دکتر صاحب سید رضا شهامی صورت گرفت، متخصص مغز و اعصاب یا عقلی عصبی، که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب در قسمت اول برنامه در بخش معالجه و درمان گفتین که برای بعضی از مریضی ها باید زرق یا تزریق پیچکاری های کورتون یا ترکیبات کورتوکو استروئید ها انجام شود. در این زمینه یک سلسله حساسیت های در میان جامعه و مردم است که میگن این پیچکاری ها و تزریقات میتونه عوارض و خطرهایی را برای فرد به وجود بیاره. آیا این برداشت ها درست است؟
راجع به تزریقات کورتون شاید ما بیش از حد بزرگ نمایی کرده باشیم. البته خب ما منکری نیستیم که کورتون ها در عارضه خاص خودشون هم خواهند داشت. ببینید، ما در یک فرد دیابتی در واقع حاضر، فردی که در واقع فشار خونهای کنترل نشونده در واقع داره، ما خب خیلی محتاطیم و بیشتر احتیاط میکنیم در تجویز کورتون.
بله.
ولی یه فردی که هر جهت در واقع سالمه و این مشکلات در اون نداره، نباید اینقدر نگران باشیم که تجویز، فرض کنیم یک یا دو چندین نوبت کورتون، اونم به فاصله که معمولا طولانی مدت هست، بخواد اختلال خاصی ایجاد کنه. بعضی از بیماران عزیز ما فکر میکنن که با تزریق یک نوبت کورتون دچار عارضه‌های پوکی استخوان، که خودم خیلی میشنوم، یا یه سری عارضه‌هایی که در واقع تو ذهن خودشون در واقع پرداختن که خب شاید خیلی بیش از حد بزرگ نمایی شده باشه، خواهند شد. در حالی که اون چیزی که در ملاک هست و معمولا خطرناک هست و ما توصیهش در واقع نمی‌کنیم، مصرف کلن یا تزریقات مکرر و روزانه کورتون هاست که در دراز مدت عارضه های خاص خودشون رو خواهند داشت.
بله.
ولی که بخوام بگیم با یک نوبت تزریق کورتون یا دو یا چندین نوبت تزریق کورتون، این فاصله طولانی بخواد اتفاق خاصی بیفته، یا فرد دچار پوکی استخوان بشه و نمیدونم، یا قندش بره بالا، یا فشارش در واقع آنچنان بخواد تغییراتی بکنه، چیزایی است که من فکر میکنم که خیلی بیش از حد بزرگ نمایی شده و بیدلیل عزیزان ما از این کورتون میترسن، در حالی که تزریقات داخل مفصلی کورتون حتی یک نوع نوبت میتونه بسیار بسیار مؤثر باشه در تسکین علائمش، و شاید بهترین درمانشون هم که همه جای دنیا هم توصیه میکنن همین تزریقات کورتون یا مصرف کورتون های خوراکی با دوره کوتاه مدت باشه. پس بی خودی حراس به دل خودمون راه ندیم. مطمئنن اون پزشک معالج منافع در واقع تشخیص دارو در مقابل مضراتش میسنجه و بعد جمع‌بندی اینا به بیمار خودش توصیه خواهد کرد از کورتون ها که معمولا درست اگه تجویز شده باشه نباید حراسید و یادمون باشه نوبت نوبت کورتون اتفاق یا عارضه آنچنانی ایجاد نخواهد کرد که ذهن ما رو درگیر کنه.
دکتر صاحب، اگر کسی این مشکل و مریضی رو معالجه و درمان نکنه، اینمی معالجه نکردن کدام عوارض و عواقب خاص و جدی را ممکنه به وجود بیاره؟
ببینین، اگر داخل درمان نشه این کارپاتونل، مخصوصا در نوع علمانیش، بله، در دراز مدت اگر داخل درمان بشه، اقدامی در واقع صورت نگیره، یا فشار مرتب در واقع این عصب میدین خوشم بتونه عرض کردن که در داخل این فضا قرار داده باشه، در دراز مدت منجر به تحلیل و آسیب دیدگی خود عصبی میدین، در دنبالش تحلیل کوچک شدگی و عاطفی اصطلاحاً در واقع عضلات خصوصا شست دست و عضلات کف دست خواهد شد و جای اتفاق خواهد افتاد، حتی که اگر دیر به جنبیم، یعنی در مواردی که دیگه منجر شده باشه به عاطفی کوچک شدگی عضلات کف دست، جراحی هم دیگه فایده ای نخواهد داشت. این اگه بخواد این کارپاتل سرم در مواردی که منجر به نقص حرکتی شده ما این دستمون دست کنیم و بزنیم زمان بگذره